ما هستیم با ادامه برنامه ها. دوستان عزیزم، نقش سلامت روان و مشاوره در پیشگیری و رفع آسیب موضوع برنامه امروز هاشور هست که به اتفاق شما عزیزان میشنویم با اعلام ساعت 10 به وقت تهران.
باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیشی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
به نام خداوند هستی بخش. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان محترم، خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز هاشور که از شبکه رادیویی گفتگو براتون پخش میشه. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و سال 1398 سالی پر از سلامت، موفقیت و عزت برای شما و خانواده محترمتون باشه. خیلی خوشحالیم که در سال جدید هم در برنامه هاشور در خدمت شما هستیم. امروز قرار هست در ارتباط با نقش سلامت روان و مشاوره صحبت کنیم در پیشگیری و رفع آسیب‌های مربوط به اعتیاد که خب ما بارها و بارها در سالهای پیشین راجعش صحبت کردیم در برنامه‌های مختلف و به ابعاد مختلف اون پرداختیم، از علل گرفتاری تا عوارض و همینطور روش‌های درمان. امیدوارم که فرصت داشته باشید امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خدمت شما عرض شود که 30,000-10,35 سامانه پیامکی ماست. از این طریق میتونید در ارتباط باشید با عوامل برنامه هاشور که از شبکه رادیویی گفتگو بر شما پخش میشه. همچنین لازم به یادآوری است که خدمتتون عرض کنم که شما از طریق نصب و اجرای اپلیکیشن ایران صدا میتونید تمامی برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از جمله همین برنامه هاشور رو دانلود کنید و بشنوید. همونطور که خدمتتون عرض کردم امروز قرار هست در ارتباط با نقش سلامت روان و مشاوره در پیشگیری و رفع آسیب صحبت کنیم. در خدمت دوستان بزرگواری هستیم که تشریف آوردن به استودیو برنامه هاشور و اجازه بدید که من یک به یک ایشون رو معرفی کنم. سرکار خانم دکتر محیا شعیبی که ایشون دکترای جامعه شناسی دارن و مدیر اداره سلامت شهرداری تهران هستن. خانم دکتر شعیبی سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم بخاطر حضورتون. دیگر مهمان ما سرکار خانم دکتر شیما جراحی هستن که ایشون روانشناس هستن و همچنین مدرس دانشگاه که خدمت شما هم خانم دکتر جراحی سلام عرض میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
درود بر شما. و همینطور جناب آقای دکتر مصطفی راستینه که ایشون رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند و دکترای مدیریت دارن. آقای دکتر راستینه خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و دوستان عزیزان در استودیو.
درود بر شما. خب میریم سراغ موضوع امروز. و آقای دکتر، شما چون رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستید، شاید بد نباشه با شما شروع کنیم بحث رو و اصلا بپردازیم به چرایی وجود و لزوم بحث پیشگیری وقتی که مواجه میشیم با یک آسیب، حالا در هر سطحی، شاید اولین نگاه مخصوصا در کشور ما بهش نگاه درمانی باشه، یه مقدار در ارتباط با جایگاه پیشگیری صحبت میفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، بحث پیشگیری در همه جای دنیا در اولویت قرار داره، ولی خب متاسفانه تو کشور ما به خاطر ناکارآمدی سیستم مدیریت در بخش دوم قرار گرفته و بحث درمانی تو اولویت. البته سیستم حاکمیت کشور باز پیشگیری رو در اولویت قرار داده تو صحبت‌هاشون، و مقام معظم رهبری هم بارها تأکید کردن که پیشگیری باید به قول معروف مقدم باشه. ولی خب متاسفانه تو عمل می‌بینیم که این اتفاق نمی‌افته و دستگاه‌ها متاسفانه به واسطه موازی‌کاری، به واسطه کارهای غیر حرفه‌ای و کارهای غیر علمی که انجام میشه، اون دستگاه‌هایی که متولی امر پیشگیری هستن و اون 20 و چند دستگاهی که باید در این حوزه کار انجام بدن تو حوزه پیشگیری، کار انجام نمیشه. متاسفانه بحث درمانی و بحث مداخله اومده در اولویت قرار گرفته، به واسطه اینکه خب آقاد زیادی از جامعه رو درگیر کرده و اتفاقهایی که نباید داره برای جوانهای عزیزمون میفته. ما بحث تو حوزه پیشگیری بحث اینو داریم که با دو بخش قوی تو حوزه آموزش و مشاوره میتونیم تو حوزه پیشگیری خیلی مؤثر باشیم و کارهای مفیدی انجام بدیم که متاسفانه تو این حوزه هیچ کاری انجام نشده. ضعف سیستم آموزشیمون، ضعف سیستم اطلاع رسانیمون، چه برای بچه هامون چه برای خانواده هامون، ضعف سیستم مشاوره هامون، که نه اینکه سیستم مشاوره هامون ضعیف باشه، اینکه مدیریت بخواد که مشاوره ها فعال و قوی کار انجام بدن، باعث شده که خیلی از اتفاقهای تو جامعه که الان ما شاهدش هستیم بیفته و ما رو در صدر خیلی از آمارها و ارقامها تو دنیا قرار بده. به هر حال همه جای دنیا آسیب هست، هیچ کس نمیتونه منکرش باشه، ولی اون ساختار حکومتی، اون ساختار مدیریتی، اون ساختار دولتی باعث میشه که با کمک اون سرمایه اجتماعی اون کشور، با کمک مشارکت‌های مردمی، با کمک سمنها، سازمان‌های مردم نهاد، بر اون مشکلات فائق بشن و کارهایی رو شاید انجام بدن که ما اصلا فکرشو نکنیم. بنابراین حوزه پیشگیری حوزه‌ای هست که حتما باید در اولویت کارها قرار بگیره، با کمک آموزش و با کمک مشاوره، که متاسفانه خب گفتم خدمتتون بحث فقیر جامعهمون هست و خیلی از مدیرامون، خیلی از مشاورامون، خیلی از مدیران سلامتمون، مدیرانی که تو حوزه روانشناسی دارن کار میکنن، متاسفانه در رده دوم قرار گرفتن، ازشون استفاده نمیشه و این عدم استفاده لطمات زیادی بر پیکر جامعه زده که شده تو بحث حالا خیلی صحبت راجع به این موضوع داریم و آمار ارقام که شده در خدمتتون است.
انشالله که حالا بپردازیم بهش و مفید باشه بحثمون در این برنامه. خانم دکتر شایبی، شما چطور فکر میکنید، چقدر فکر میکنید سیستم نیاز داره به تقویت اصول مربوط به پیشگیری و اصولا ما در کشور خودمون، حالا شما در جایی که هستید، چقدر واقعا به صورت عملی پرداخته میشه به بحث پیشگیری؟ چون از لحاظ شعاری که همونطور که آقای راستینی هم اشاره کردن خوبیم، یعنی در دستور کار قرار دادیم، در اولویت هست، حتی برنامه های کشوری رو که نگاه میکنیم مربوط به وزارت بهداشت میبینیم که بحث پیشگیری همواره مطرح میشه و حتی راجبش واقعا در تقدم درمان صحبت میشه، اما اینکه حالا در عمل چه اتفاقی میفته شما این را توضیح بدید.
خب همونجوری که شما خودتون را بیان کردین، یک آسیب و مسئله اجتماعی زمانی ایجاد میشه که یک اختلالی در کاربرد حیات اجتماعی انسان ها رخ میده. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که در جامعه رخ میده، این اختلال و این ناهماهنگی قطعاً قابل پیشگیریه و ما نمیتونیم اصلا بیان کنیم که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه وجود دارن بدون اینکه اصلا ما بتونیم حتی ذره اون رو کاهش بدیم. پس قطعاً اینکه آسیب‌های اجتماعی در جامعه وجود دارن به عنوان یک اختلالی در سیستم نظام اجتماعی ایجاد شدن و درش قابل پیشگیری هستن. همونطوری هم که بیان کردید توی برنامه توسعه اجتماعی اقتصادی کشورم روی بحث اینکه بسیار از آسیب‌های اجتماعی قابل پیشگیری هستند تاکید شده و حتی عنوان شده روی بحث مسئله‌ای به نام اعتیاد به عنوان یک مسئله اجتماعی عنوان شده یکی از راه‌های کاهش این مسئله و آسیب اجتماعی اعتیاد ارتقای سلامت روان در سطح جامعه‌مون هست. یعنی یه عاملی که میتونه این اختلال رو ایجاد کنه اینه که سلامت در جامعه‌مون تضعیف شده و یکی از مهمترین ابعاد سلامت هم که سلامت روانیه و این سلامت روانی هم قابل پیشگیریه و بسیار از افرادی که از سلامت روان کمی در جامعه برخوردار باشن در نتیجه بیشتر گرایش پیدا میکنن به سوء مصرف مواد و گرایش پیدا میکنن به کج رفتاری هایی که ما داریم در جامعهمون با اون روبرو میشیم. در نتیجه بنا به چیزی که ما داریم توی برنامه‌های مختلف بهش تاکید میشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی من جمله همین اعتیاد به مواد مخدر قابل پیشگیریه.
درست. این که حالا چقدر واقعا عملا بهش پرداخته میشه رو اجازه بدید که در ادامه بحث باز مجدد من مطرح خواهم کرد با دوستان به عنوان مقدمه. این رو میپذیریم. خانم دکتر جراحی شاد بحث امروزمون و موضوعی که انتخاب کردیم مستقیما مربوط بشه به تخصص شما و کاری که شما انجام میدید در دانشگاه و در مرکز درمانی. نقش سلامت روان و بحث مشاوره چقدر میتونه واقعا تاثیرگذار باشه در پیشگیری و رفع آسیب و صحبت دوستان بیشتر حول این محور بود که ظاهرا اونطور که باید و شاید ما در این حوزه هنوز قدرتمند نیستیم و هنوز جای کار زیاد هست. شما موافقید یا خیر؟
من موافق هستم. طبق صحبت‌های همکارا که دقیقا صحبت شد ما میگیم اعتیاد یک نوع بیماری مزمن جسمی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیه. ما میگیم تو درمان اعتیاد مثل یک درمان سرماخوردگی به صورت ساده نیست، در صورتی که تمام درمانگرا شاید به ظاهر به این صورت فکر کنن که یک درمان بسیار ساده هست، شفا بخشیش توی کوتاه مدت محاله، مثل یک بیماری قند خون میمونه، مثل یک بیماری فشار خون میمونه. ما باید سبک زندگی بیمار رو تغییر بدیم. ما باید وابستگی های روانی بیمار رو بتونیم کنترل کنیم. حالا ما تو شرایط پیشگیری از در حقیقت این آسیب اجتماعی چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ به نظر من به عنوان یک روانشناس 70% درمان به طبق در حقیقت برگشت به سوی روانشناس هست. 30% پزشک میتونه اینجا کنترل کننده باشه. 70% بحث روانیه. خب آیا این تقسیم بندی درست هست؟ نه. میان 30% رو میدن به روانشناس، 70% رو پزشک خودش برمیداره. این تقسیم بندی اصلا عادلانه نیست. درسته مشاوره الان جا افتاده تو زمینه در حقیقت پیشگیری، ولی هنوز نتونسته اون شرایط یا مراحل کامل خودش رو سپری کنه.
وقتی بحث پزشک میاد وسط بیشتر درمان‌های دارویی مد نظر قرار میگیره و در واقع وارد مقوله درمان میشه. یعنی پزشک از جایی وارد بازی میشه که درمان بیمار شروع شده، درمان بیماری که گرفتار اعتیاد هست، ولی شاید بیشتر تمرکز در واقع بحث مشاوره و بحث روان و مباحث روانشناختی روی بحث پیشگیری هست.
بله.
و در این حوزه فکر نمی کنم که خیلی اتفاقا پزشکان مداخله کرده باشن. یعنی در زمینه پیشگیری ما ضعف داریم.
درسته.
و
بله.
شاید شما بحثتون بیشتر اشاره به درمان داره.
بله. من میگم هرگاه رشد روانی به موازات رشد جسمی انجام نگیره و شخصیت تکامل پذیری برای شخص انجام نشه، این توی معرض آسیب اجتماعی قرار میگیره. خب این نوع اختلال برای یه فرد ایجاد میشه. خب حالا ما باید به صورت یه درمانگر چیکار کنیم که این پیشگیری رو در حقیقت برای فرد داشته باشیم یا در حوزه اعتیاد در حقیقت بتونیم به صورت کنترل پذیری داشته باشیم. به نظر من به عنوان یک روانشناس اینی که بتونیم فرد را با مقابله های مثل افسردگی، مثل استراب یا شرایط هایی که با امید همراه نیست کنترلش کنیم. این یک مبحثی هستش که یک بیمار وقتی لغزش پیدا میکنه که نتونه با شرایطی که در حقیقت با واقعیت همراه هست به اون دام اعتیاد یا دام آسیب گرایش پیدا میکنه. ما باید این فضا رو که برای پیشگیری هست بتونیم تو این زمینه کنترل کنیم.
درسته، بسیار خوب. برگردیم به بحث خودمون مجدد. آقای دکتر راستین، شما یه اشاره کردید به این که در بحث آموزش و مشاوره ما جای کار زیاد داریم و به هر شما در خودتون در بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی چقدر به این مهم توجه کردید؟ یعنی انتظاراتتون رو از سایر دستگاه ها گفتیم، ولی خودتون در این بنیاد چقدر به این بحث آموزش و مشاوره پرداختیم؟
اصلا بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی رسالتش بحث آموزش هست. یعنی ما با کمک فعالیت های آموزشیمون میتونیم به کاهش آسیب ها کمک کنیم و به این اعتقاد داریم و بحث آموزش، پرورش، کار فرهنگی و کار نظارتی در اولویت فعالیت‌های بنیاد هست. یعنی کاملا یک بنیاد 100% آموزشی ما هستیم که داریم سعی می‌کنیم تو بحث ساختار فرهنگی، ساختار پرورشیمون یه مقدار تغییر ایجاد کنیم تا اونجایی که می‌تونیم. به هر حال ما طبق صحبت‌های خانم دکتر، ما بدون داشتن سلامت روان تو حوزه‌های دیگه سلامت هم نمیتونیم موفق باشیم. یعنی اگه سلامت روان جامعه درست بشه، بتونیم درستش کنیم، خیلی از حوزه‌های سلامتیمون هم میتونن درست باشن. این یکی از عیب‌هایی که ما داریم این هست که فقر آموزش داریم، فقر مهارت داریم، مهارت‌های اجتماعی رو آموزش ندادیم، مهارت‌های زندگی رو آموزش ندادیم. به هر حال ناکارآمدی سیستم اقتصادیمون بوده، با اسپانش بوده، بحث حالا خدمات نامناسب تو حوزه سلامت داشتیم که کارهایی که باید انجام می‌شده انجام ندادیم، توسعه فقرمون بوده، کاهش امید به زندگیمون بوده. اینها همه باعث این میشه که ما تو حوزه سلامت روان یه مقدار مشکل داشته باشن مردممون. و خب این که سازمان ملل دفتر مقابله با جرائمش هم اعلام کرد که البته تو کل دنیا 5.6% آمار مصرف مواد مخدر از سال 2015 تا 2016 بیشتر شده و به قول معروف کل دنیا دارن مصرف و حالا بیشتر میشه، کشور ما هم جز همون کشورهای دنیا هست متاسفانه، علارغم تمام دستگاهایی که دارن توی این حوزه کار میکنن و در رأسشون ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری هست و داره کار انجام میشه، متاسفانه این روز به روز آمار مصرف مواد مخدر اون بیشتر میشه و متاسفانه سن مصرف مواد مخدر هم داره به سرعت پایین میاد. این یک فاجعه خیلی بزرگ هست که ما متاسفانه خانواده هامونو مسلح نکردیم برای این روزهای سختی که در پیش داریم. تو حوزه هایی که باید بشه، تو حوزه آموزشی که باید وارد میشدیم و کار آموزشی میکردیم، متاسفانه کار آموزشی نکردیم. تو جلساتمون همه دستگاه ها میان میشینن، حتی جلساتی که ما هم شرکت میکنیم همه صحبت میکنن. خیلی جالبه برامون که ما تو بحث خانواده ها و مردم که صحبت میکنیم این مشکل رو داریم و تو سیستم مدیریتیمون هم که صحبت میکنیم بعد از تمام صحبت ها که ما میگیم آموزش در اولویت هست، این سوال میشه که خب الان راهکار چی هست؟ راهکار این که پیشگیری کنیم. یعنی تمام اون صحبت‌ها و جلسه‌ای که گذاشتیم یک ساعت صحبت شده که آموزش در صدر کارها باید قرار بگیره، اطلاع رسانی. خیلی از شما کشورهای موفق دنیا رو که می‌بینین تو بحث پیشگیری، تو بحث حالا تو تمام حوزه‌ها، چه اعتیاد، چه فضای مجازی، چه خانواده، تو تمام حوزه‌ها با مردم یکی هستن، به قول معروف سرپوش نمیذارن، مخالف این هستن که سرپوش رو مشکلات اجتماعی گذاشته بشه. ما دقیقا برعکسیم. به محض اینکه راجع به یک مشکل اجتماعی بخواد صحبت بشه، دستگاه‌هایی که مرتبط با اون امر هستن و کار نکردن جبهه‌گیری میکنن. این خیلی بد هست که ما تحمل انتقاد رو نداریم، مقاومت میکنیم در مقابل اون کاستی‌هایی که تو اجتماع با اسپانیش ما بودیم، ما این کارو کردیم. این مقاومت کردن، این به قول معروف عدم این که اجازه بدن انتشار پیدا کنه، صحبتی که باز مقام معظم رو 2 سال پیش کرد، گفت آمارها رو اگه به صورت واقعی به مردم ندید یک فعل حرامی رو دارید مرتکب میشید. ما متاسفانه اجازه نداریم، اجازه نمیدن آمارها گفته بشه، آمارهای واقعی که چه اتفاقی داره میفته تو سیستمون. آقای دکتر افشار تو برنامه تیتر امشب سال گذشته صحبتی شد، بحث این که دوربین صدا و سیما مستقیم از هرندی اون پخش مواد مخدر رو که داشتن مواد مخدر مصرف میکردن، شیشه مصرف میکردن، تلویزیون رفت رو آنتن برای اولین بار، که حتی باز فردای اون روز خیلی از برنامه‌هاش سانسور شد، پخش شد، ولی اون لحظه‌ای که پخش کردن آخرین جمله آقای دکتر افشار به مجری این بود که
سخنگوی در واقع ستاد
مواد مخدر که حالا جا به جا شدن، ولی ایشون صحبت آخرشون این بود که مجری سوال کرد مردم از شما جواب میخوان علارغم تمام بودجه و سرمایه گذاری که نظام داره میکنه و دستگاه‌هایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، چه اتفاقی افتاده که الان وسط پارک دارن شیشه مصرف میکنن و هیچ کس جلوگیری نمیکنه از این کار برای جوانهای ما، چه اتفاقی افتاده؟ صحبت آخرشون این بود که دیگه از دست ما کاری بر نمیاد، سازمانهای مردم نهاد وارد عمل بشن. و سوال من شما اینه، آیا اجازه ورود سازمانهای مردم نهاد رو مگه میدن؟ صحبت این هست سازمان ها بیان، سمن ها
خب کجا بیان؟ ادعای ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادها و دستگاه های زیرفت از جمله بهزیستی، همه دستگاه ها این بوده همیشه که بیش از 70 حتی تا 80 درصد در واقع امر پیشگیری و حتی درمان رو دارن سمن ها به دوش میکشن و همیشه با افتخار اینو اعلام کردن. حالا اگر شما میفرمایید که این ادعای درستی نیست، اون بحث دیگه ایه. یعنی همین الان وقتی که گزارشات رو میبینیم و میخونیم، ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام میکنه که هم در بحث پیشگیری و هم در بحث درمان یه چیزی حدود 80 درصد کار رو دارن در سطح کشور NGO ها و سمن ها انجام میدن. نمیدونم حالا منظور شما این هستش که این آمار درستی نیست یا چیز دیگه؟
نه، 80 درصد از چقدر سازمان مردم نهاد؟ یه موقع شما میگی که از برفرض 10 تا سمنی که من تاییدش کردم، 80 درصد دارن اینها کار انجام میدن. یه موقع شما میگی از 15,000 سمن 80 درصد 90 درصدش بله، تو بحران ها سمن ها هستن. اگه سمن ها نباشن کشور ظرف یک هفته مستعصل میشه. اگه سمن ها تو سیل نباشن، تو زلزله نباشن، تو بحران ها نباشن، ظرف یک هفته دولت کارش تمومه. ولی آیا این سمن ها کجا به چش اومدن؟ کجا اجازه فعالیت دادن؟ شما همین سیستم آموزش و پرورش رو به سمن ها اجازه ورود دارن مگه؟ سمن ها معمولا به چشم یک، حالا خیلی راحت بگم، به چشم یک خائن بهشون دیده نگاه کرده میشه، مگر اون سمن هایی که سوگلی هستن، 10 تا سمن 20 تا سمنی که سوگلی هستن، بقیه سمن ها مگه حق ورود دارن؟ شما یک دستگاه دولتی بگید که یک سمنیو بی‌طرف، یک سمنیو بدون هیچ برنامه‌ای گرید بندی کرده و میگه که آقا این حوزه اعتیاد دست این سمن میتونه باشه. این بحث سیستم 90-95 درصد سیستم کارمون دولتی هست.
شما فهمید واقعا باید بره تحقیق بشه، یعنی اینجا نمیشه به این راحتی فکر میکنم مثلا دو این با این آمار مطلق بیان کردن، بعد بره تحقیق بشه. این چیزی که میفرمایید قطعا هست،
تحقیق نمیخواد. من اتفاق میفته پیشیده آسیب های اجتماعی دارم خدمت شما میگم. اگر شما فکر میکنید که سمن ها دارن کار میکنن، علت این همه آسیب چیه؟ اگه سرمایه اجتماعی ما وسط، اگه مردم وسط هستن، پس چرا این همه آسیب داریم، این همه مشکل هست؟ چرا شما آمارها و هر سال تعداد آسیب ها داره بیشتر میشه، مردم دارن گرفتارتر میشن، بچه ها دارن اسیر میشن تو تمام حوزه و هیچ اتفاقی نمیفته؟ چرا آمار دختران فراری داره روز به روز زیادتر میشه؟ چرا آمار اعتیاد داره زیادتر میشه؟ چرا سن اعتیاد به 8 سال 9 سال کشته شده؟ انجمن معتادان گناه اعلام کرد ما بچه 9 ساله تو کمپمون داریم ترک میدیم. چه اتفاقی برای بچه‌های ما افتاده اگه این همه دستگاه دارن کار میکنن؟ پس کار نشده.
آخه یه بحث دیگه هم وجود داره، حالا نمیخوای خیلی دو طرفش کنیم و خواهش کنم دوستان دیگه هم مشارکت بکنن در این بحث، ولی این که بگیم خب مشکل هنوز هست پس یه گروهی وجود ندارن، یعنی بگیم چون مشکل هنوز هست پس سمنها نیستن، هیچ جای دنیا نتونسته ریشه کن کنه معضل اعتیاد رو، در نتیجه خیلی سیاه هم نبینیم. نه، سمن ها هستن. بارها و بارها ما در چند سال اخیر توی همین برنامه هاشور با خیلی از نمایندگان این سمن ها صحبت کردیم، چه حضوری و تشویق بردن چه تلفنی بوده. حالا اگر شما میفرمایید که تمامی این سمنها سمنهای مستقلی نیستن، اون یه بحث دیگه است و من نمیتونم اصلا هیچ نظری بدم. اما اینکه اینا هستن، ما بارها با نماینده مجلس ارتباط گرفتیم، مشکلات نمایندهشون اومده، مشکلاتشون رو بیان کردن، گفتن مثلا از ما حمایت لازم نمیشه، بیشتر حمایت کنین و مسائلی مربوط به خودشون رو. اما این استدلال که بگیم چون هنوز معضل وجود داره، یا این استدلال که بگیم چون شیوعش روزافزون هست پس هیچ سمنی اجازه فعالیت نداره، این رو من که به شخصه قبول نمی کنم و نمی پذیرم، چون همه جای دنیا این مشکل شیوعش بیشتر داره میشه. طبق فرمایش خودتون سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده که در کل دنیا گرایش به مصرف بالاتر رفته. خب به هر حال کشور ما هم کشوری هستش که تعداد جوانان و نوجوانانش بیشتر از جمعیت غالب جمعیت نوجوانان و جوانان هستند. خب طبیعیه که ما در سطح کلان این گرایش به مصرف رو داشته باشیم. نمیدونم خانم دکتر شعیبی شما نظرتون چی هست؟ به هر حال شما هم در یکی از دستگاهی هستید که مرتبط با پیشگیری هست و مستقیما ارتباط داره. چقدر نقش سمنها رو مؤثر میدونید و آیا حمایت لازم از سمنها در این خصوص در مثلا در زمینه پیشگیری انجام میشه یا نه؟
قطعا نقش سمنها و انجمنهایی که حالا تشکیل شده در این حوزه بسیار زیاده و اصلا نمیشه نقشش رو انکار کرد. و به نظر من حالا برعکس نظر شما آقای دکتر جسارتان، من فکر میکنم که توی دوره‌های جدید خیلی داره به نقش و جایگاه انجمنهای و سازمانهای مردم نهاد خیلی داره توجه میشه و نمیتونیم بگیم علت این که شاید تنها علت رو نمیتونیم بگیم اینکه خیلی به بحث سمنها توجه نمیشه، در نتیجه آسیب‌های اجتماعی داره روز به روز در حال زیاد شدنه. من فکر میکنم که میتونه حالا این باشه که هنوز هم جامعه ما با اون جامعه ایدئالی که بخواد خیلی سازمان‌های مردم نهاد فعالیت‌های لازمی رو که باید و شاید تو سطح جامعه انجام بدن با اون جامعه خیلی فاصله داریم، ولی به هر حال داره در جامعه اون حوزه‌هایی که واقعا در حوزه سلامت من باهاش به شخصه دارم فعالیت می‌کنم، می‌بینم که انجمن‌های داوطلبانه هستن که چه تو سطح انجمن‌ها چه تو سطح کانون‌ها افراد به صورت داوطلبانه دارن فعالیت میکنن برای حوزه حالا ارتقای سلامت و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه.
منظورم این نیست که سمنها رو اجازه فعالیت نمیدن و سمنها رو قبول ندارن. عرض کردم اگر سمنها نباشن سیستم اصلا دولت اصلا خود شهرداری میخواد چیکار کنه، ستاد مبارزه با مواد مخدر میخواد چیکار کنه، یا اصلا وزارت ورزش و جوانان. سمنها هستن که دارن کارها رو انجام میدن. ولی وقتی که صحبت میکنی با مدیران میگن ما در حال گذاریم، اشکال نداره، چطور ما تو سیستم نظامیمون اینقدر مسلح شدیم، کار پیشرفته شدیم، تو سیستم اجتماعیمون اشکال نداره در حال گذار باشیم. صحبت من اینه که ما مدیریتمون همه جای دنیا بله اعتیاد هست. پرتغال وقتی که معتاداش از زندان آزاد میشدن میدیدن که دوره اینها برمیگردن تو چرخه اعتیاد، مجلس نشست گفت چی کار باید بکنیم که اینها معتاد نشن دوباره، دیدن که هر کس معتاد میشه برمیگرده تو جامعه بهش کار نمیدن به عنوان فرد معتاد، اومدن قانونی وضع کردن گفتن هر کس این معتادهایی که از زندان آزاد شده و سالم شدن با نامه ما کار بهش بدن 3 سال از مالیات معاف و نصف حقوقشون رو ما پرداخت میکنیم. الان تو زندان ها همه نشستن تو نوبت که کسی معتاد بشه و بره بیاد تو سیستم کاری، یعنی یک طرحی گذاشتن که معتادها دوباره به چرخه اعتیاد برنگردن. آیا تو سیستم ما هم ما این کارها رو انجام میدیم؟ صحبت من اینه که ما تو سیستم مدیریتیمون بحث اون مدیریت ناکارآمدی که میگیم داره از لطمه میزنه به سیستم کارها. بله خیلی جاها آقای دکتر افشار گفت وارد سمنها به وارد عمل بشن، ولی آیا هنوز به واقع این که دارم خدمت شما عرض میکنم، شما سیستم آموزش پرورشمون شما همین الان استلام بگید ببین چند تا انجمن چند تا سازمان مردم نهاد در حال آموزش تو دل خانواده ها هستن و اجازه میدن که سمنها وارد عمل بشن. حتی اگر اجازه هم بدن میگن سمنها فقط باید با خانواده صحبت کنن، حق صحبت با بچه ها رو ندارن. چرا؟ این چراها هست و اینکه چرا سازمان ها نباید کنار، والله سازمان ها همه بازوی اجرایی دولت هستن، همه ما میدونیم باید باشن که کارها انجام بشه.
100%. این طرحی که اشاره کردید واقعا خیلی نکته مهمی هست و خیلی هم کاربردیه. حالا مثالی که فرمودین بیاد خاطرم هستش که شهرداری هم از سال گذشته یا از دو سال پیش چنین طرحی رو شروع کرده بود. حالا نمیدونم شما اطلاع دارید خانم دکتر شعیبی یا نه، که در مناطق مختلف در تهران و حتی در برخی از استان‌ها به صورت پایلوت اجرایی شده بود. ما پیگیری می‌کردیم که چقدر موفقیت‌آمیز هست یا نه. دقیقاً همین طرح ایجاد شغل و اشتغال زایی برای افرادی که در واقع از حالا مراکز بهبود بیرون میان و برای جلوگیری از بازگشت به این چرخه یه سری اقداماتی انجام شده. اگر اطلاع دارید در این خصوص یه مقدار مطلع کنید شنوندگان ما رو، وگرنه ما به ادامه بحثمون می‌پردازیم.
کلاً حالا سیاست کلی این هست که دقیقاً مطالبه‌گری اجتماعی از طریق سمن‌ها